گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد.
این برنامه بخش دوم بررسی نگاه منتقدین به قرارداد ننگین 25 ساله ایران و چین. دوستان عزیز شنونده، عزیزان علاقمند به مباحث سیاسی روز ایران، سلام و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. هنوز مهر و امضای قرارداد ننگین چین و ایران خشک نشده است که بار دیگر زمزمه های بستن قرارداد با روسیه به میان آمده است و علی‌رغم انتقادها از امضای سند همکاری های چین و ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت ایران به دنبال انعقاد سند مشابهی با روسیه هم هست. همچنین پس از واکنش‌های گسترده منفی به قرارداد ایران و چین، محمد جواد ظریف گفت تا 10 سال آینده اتکای روابط خارجی ایران به چین و روسیه است و در این میان باز بحث و نقد بر سر این قرارداد و حجم وسیعی از اعتراضات به قرارداد 25 ساله چین و ایران در جای جای دنیا و در فضای مجازی بلند شد. اما گویا گوش حاکمان کر است و مردم در هیچ کجای قاموس حکومتشان مفهومی ندارند الا برای گرفتن مشروعیت‌های توخالی برای نظامشان. با من سارا باشید در نگاهی دوباره به نظریات منتقدین قرارداد 25 ساله ایران و چین. امضای سند جامع همکاری‌های 25 ساله که توسط وانگ یی و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه چین و ایران در تهران امضا شد، از جوانب مختلف مانند پنهانکاری در متن، موقعیت نابرابر طرفین و عدم وجود ضمانت لازم بر اجرای آن مورد انتقاد صاحب نظران سیاسی و اقتصادی و همچنین رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران کشور در داخل و خارج قرار گرفته است. برای نخستین بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در ژوئیه 2020 اعلام کرد دولت ایران مخفیانه در حال امضای قراردادی 25 ساله با یک دولت خارجی است. هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت. به گزارش تجارت نیوز، این توافق برای اولین بار 5 سال پیش در دیدار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین و با عنوان توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک 25 ساله مطرح شده بود. این دیدار 11 روز پیش از توافق هسته‌ای ایران و 5+1 در تاریخ 11 تیر برگزار گردید. نکته مهم دیگر چیستی و عنوان دقیق سند مذکور است و در این زمینه علیرضا صلواتی تحلیلگر اقتصاد سیاسی و فارغ التحصیل رشته مدیریت از دانشگاه آنکارا در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت از لحاظ حقوقی یک سند معانی متعددی دارد. هنوز مشخص نیست که این سند توافق نامه، تفاهم نامه یا قرارداد است، اما از محتوای اظهارات مسئولین ایران میتوان فهمید که چیزی در حد یادداشت تفاهم است و قراردادی دارای ضمانت اجرایی که طبق قانون باید به تایید مجلس برسد به شمار نمی‌رود. رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه راجع به این موضوع در توییتر شخصی خود گفته است اصولا این سند ماهیت و حتی شکل قرارداد موافقتنامه ندارد، بلکه صرفاً یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است. و اما پنهانکاری در انتشار متن سند، مسئله بی اطلاعی افکار عمومی از متن با واکنش‌های بسیاری از ایرانی‌ها مواجه شده است. صلواتی در زمینه نیز توضیح داد اگر شایعاتی که مطرح شده است صحت داشته باشد، تمام بندهای موجود در این سند مشکل قانون اساسی پیدا می کند. در این صورت حتی مجلس ایران نیز اختیار لازم برای تصویب امتیازاتی که قرار است طبق این سند به چین داده شود را ندارد. محرمانه بودن متن سند نگرانی را تشدید کرده است. این نگرانی در واکنش شهروندان ایرانی مشهود است. جواد رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال مذهبی نیز در مصاحبه با آناتولی پیرامون نگرانی افکار عمومی ایران نسبت به امضای سند مزبور گفت قرارداد 25 ساله راهبردی ایران و چین با مخالفت وضعی نخبگان خارج از قدرت در جمهوری اسلامی روبرو شده است. اگرچه امکان نظرسنجی دقیق راجع به این قرارداد در ایران متاسفانه وجود ندارد، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که مردم و نخبگان از تعبیر فروختن ایران به چین یاد می‌کنند. او افزود در شرایط کنونی رابطه بلند مدت ایران با چین فاقد رضایت افکار عمومی است. بخش‌هایی از حامیان حکومت ایران می‌گویند مخالفان این سند بدون دیدن متن آن به قضاوت زودهنگام می‌پردازند. بندهای این قرارداد به اطلاع مردم نرسیده. از این رو جریان‌های خارج از حاکمیت ایران در جریان هست نگاه‌های تردیدآمیزی نسبت به آن دارند. خود آقای ظریف نیز که چند ماه پیش برای این امر در مجلس حاضر شد، توضیح روشنی در رابطه با ماهیت قرارداد نداد و تنها آن را یک امر حکومتی و برای سازماندهی جدید سیاست خارجی ایران توصیف کرد. در همین راستا شخصیت‌های مطرحی مثل علی مطهری، افشار سلیمانی، دیپلمات و سفیر سابق، محمد نوری، سردبیر پیشین روزنامه ایران، داوود سوری استاد اقتصاد و دیگر فعالین داخل کشور دیگر کسانی هستند که در گفتگو با رسانه‌های مختلف یا در صفحات اجتماعی خود به انتقاد از پنهانکاری در زمینه متن سند مذکور پرداختند. یکی دیگر از موارد مطرح شده در نگاه منتقدین بحث موقعیت نابرابر چین و ایران است. بسیاری از تحلیلگران ایرانی نیز با اشاره به موقعیت نابرابر چین و ایران از لحاظ توان سیاسی و اقتصادی امضای سند مذکور در وضعیت کنونی را به نفع کشورشان ندانستند. به عنوان مثال مطهری در توییتر خود با اشاره عدم اطلاع مردم و نمایندگان مجلس نسبت به متن این سند گفته است این نگرانی وجود دارد که ما به خاطر نیاز اقتصادی به چین دست پایین تر در این سند داشته باشیم. مراد ویسی روزنامه‌نگار ایرانی و کارشناس مسائل استراتژیک و نظامی هم در توییتر خود اظهار داشت قرارداد با چین و روسیه فی نفس خوب یا بد نیست، اما قرارداد با این دو کشور بدون داشتن روابط متعادل با آمریکا و قدرت‌های اروپایی و منطقه‌ای حتماً قراردادی از موضع برابر نخواهد بود و منافع ملی ایرانیان در آن رعایت نمی‌شود، چون روسیه و چین می‌دانند که جمهوری اسلامی انتخاب‌های محدودی دارد. رحیم‌پور در مصاحبه خود با آناتولی نگرانی را چنین تشریح کرد که جمهوری اسلامی نیروی انسانی ایران را فاقد توان علمی می‌داند و می‌خواهد آنها را در ارتباط با توسعه تکنولوژیکی چین قرار دهد. یک نوع تحقیر دانشی و فنی در این قرارداد دیده می‌شود. بحث ملی بودن صنعت نفت هم زیر سوال می‌رود، چون چین در همه مراحل از استخراج تا در واقع بهره برداری صنایع نفت ما را تحت کنترل می‌گیرد. با این روی کرد آرمان ضد استعماری و استقلال که جمهوری اسلامی مدعی آن است زیر سوال خواهد رفت و ما در آینده شاهد اعتراضاتی علیه دولت‌های دو کشور خواهیم بود. همچنین صلواتی در ادامه گفتگوی خود با آناتولی تصریح می‌کند ایران با حذف رقبا در بازار یک موقعیت انحصاری به چین می‌دهد و هزینه فایده ورود این کشور به سند مذکور را خیلی متفاوت می‌کند. با توجه به اینکه چین در ترکیه، اسرائیل، عربستان سعودی و انگلستان سرمایه‌گذاری گسترده دارد، امضای یک سند جامع با دومین اقتصاد بزرگ جهان دستاوردی بزرگ است، اما ایران با امضای این سند رقبا را حذف کرده است و در نتیجه از لحاظ شرایط رقابتی برای جذب سرمایه خارجی بسیار محدود می شود. نکته دیگر در نگاه منتقدین بحث ابهام در تأثیر و ضمانت اجرایی این سند همکاری است. در حالی که محمد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در توییتر خود امضای سند راهبردی با چین را یک عنصر مهم تولید قدرت در چارچوب نگاه به آسیا و اوراسیا با رویکرد سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور دانسته، مهدی محمدی مشاور او در امور راهبردی و عضو تیم سابق مذاکرات هسته‌ای این سند را غیر مؤثر توصیف و تصریح کرده است. توافق راهبردی با چین مهم، مفید و آینده نگرانه است، اما دیر هنگام، غیر مؤثر و با نگاه کوتاه مدت امضا شده است. رویا خالقی تحلیلگر حوزه انرژی نوشته است تاریخ 40 ساله اخیر ایران پر از تفاهم نامه و قراردادهای بی نتیجه با چین است. از تفاهم نامه 25 ساله برای خرید LNG و آمادگی برای مشارکت در خط لوله صلح تا امضای قرارداد توسعه آزادگان جنوبی و فاز 11 پارس جنوبی. مریم شکرانی خبرنگار اقتصادی نیز گفته است سابقه حضور چینی ها در خلیج فارس، پولهای بلوکه در چین، خروج و خروج بلافاصله آنها از ایران بعد از تحریم، تعرفه های سنگین برای کالاهای صادراتی ما و غیره گویای عزتمندی ایران در مراودات تجاری با کشور اژدهاست. دیاکو حسینی مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران در توییترش نوشته است موفقیت قرارداد 25 ساله ایران و چین به دو عامل بستگی دارد: لغو قطعی تحریم اقتصادی ایران و یا تشدید جنگ سرد با آمریکا و افزایش ریسک پذیری پکن. در غیر این صورت و بنابر تجربه اخیر، چین 600 میلیارد دلار تجارت سالانه با آمریکا را پای 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری در طول یک دهه در ایران قربانی نمی کند. همچنین در ادامه صلواتی گفته است که که از زاویه داخلی به این نکته اینگونه می شود نگاه کرد که با توجه به ناکارآمدی شدید، فساد بسیار بالا و رتبه ضعیف ایران در جدول شفافیت، این قرارداد مشکلاتی را در پی خواهد داشت. برای نمونه کشورهایی در آفریقا و غیره که از لحاظ ناکارآمدی سیستم مشابه ایران بوده اند، وقتی نتوانستند سررسید وام خود را به چین کامل پرداخت کنند، مجبور شدند یک سری امتیازات حاکمیتی و مالکیتی به این کشور بدهند. در حالی که همین چین در کشورهای اروپایی و ترکیه سرمایه گذاری های دو جانبه موفقی داشته و منجر به تصرف دارایی و ثروت ملی آنها نیز نشده است. و اما نگاهی میکنیم به اهداف سیاسی حکومت ایران از امضای این سند. اکثر صاحب نظران ایران امضای این سند را اهرامی برای فشار به دولت آمریکا جهت بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها علیه کشورشان می‌دانند تا یک اقدام اقتصادی. وبسایت دیپلماسی ایرانی از زبان دکتر نوذر شفیع، کارشناس مسائل بین الملل، سند 25 ساله ایران و چین را تکه مهم پازل بازی قدرت پکن در برابر واشنگتن توصیف کرده است. بار دیگر در این زمینه صلواتی به آناتولی گفته است که این سند موضوع جدی اقتصادی نیست، بلکه یک اقدام پلیتیک در سیاست خارجی ایران است تا غربی ها را نسبت به افزایش حوزه نفوذ چین در منطقه نگران کنند و موجب شوند که دست نیروهای حامی بازگشت به برجام در آمریکا و اروپا پرتر شود و بگویند ببینید ایران دارد به سمت چین یک حرکت بزرگ و انقلابی انجام می‌دهد، پس بهتر است که به برجام بازگردیم و از این طریق جلوی نفوذ چین را بگیریم. بنابراین با توجه به تحریم‌های آمریکا بعید است گشایش و انفاق بزرگی در روابط ایران و چین و اتفاق بزرگی در روابط ایران و چین رخ دهد. حداقل در حال حاضر شرایط برای این اتفاق مهیا نیست. جواد رحیم‌پور در اظهارات دیگری بیان داشته است ایران قصد دارد با حمایت سیاسی و اقتصادی پکن سیاست خاورمیانه خود را پیش ببرد و با امنیت حقوقی بالا و استفاده از حق وتوی چین پشتوانه بین‌المللی برای اقداماتش در منطقه پیدا کند. امضای این سند را نشانه تغییر نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به شرق می‌دانم. از دیدگاه تهران چین در چند سال آینده اقتصاد برتر جهان خواهد شد. قدرت‌های منطقه اگرچه با چین ارتباط و تعاملات اقتصادی دارند، اما به دنبال حذف نفوذ آمریکا و بلوک اقتصادی اروپایی نیستند و اگر ببینند که افزایش قدرت اقتصادی چین با کمک ایران به تضعیف سیاست خارجیشان منجر می‌شود، قطعاً علاوه بر تشدید رقابت سیاسی و امنیتی با ایران، با نفوذ منطقه‌ای چین مخالفت و ایران را درگیر یک منازعه تازه خواهند کرد. و همچنین افسوس در این منازعه تازه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش می‌یابد. در واقع سطح سرمایه‌گذاری چین در کشورمان کاهش خواهد یافت. اشتباه جمهوری اسلامی این است که می‌خواهد چین را به ایران بیاورد تا در خدمت اهداف ضد غربی خودش قرار دهد. چین با امواج جهانی سازی غربی به اندازه کافی مخالفت می‌کند، اما اگر این سیاست وارد یک بستر ایدئولوژیک جدید شود، این کشور عقب نشینی خواهد کرد و فقط به اجرای بخش‌هایی از این قرارداد، مثلا تبادل کالا یا استفاده از منافع نفتی و صنعتی که موجب تنش و رقابت منطقه‌ای نمی‌شود، خواهد پرداخت. لازم به ذکر است که چندین هزار نفر از کنشگران سیاسی و مدنی ایران در داخل و خارج از این کشور، از جمله نرگس محمدی، محمد نوریزاد، کمال جعفری یزدی، هاشم خواستار، قاسم شعله‌صدی، حسن شریعت مداری، جواد لعل محمدی، منوچهر بختیاری، محمد مهدوی فر و نیز تعدادی دیگر، طی بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهوری چین، سند مذکور را فاقد اعتبار و غیر انسانی دانسته و اعلام کردند سند جامعه همکاری میان دو کشور در نزد ملت ایران یادآور قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان است. بنابراین انتظار داریم با فراخواندن وزیر امور خارجه خود به پکن، از پیگیری این قرارداد جلوگیری به عمل آورید. دوستان و همراهان گرامی، به پایان بخش دوم بررسی دیدگاه منتقدین قرارداد 25 ساله ایران و چین رسیدیم، اما این مقوله همچنان دنباله دار و فضای داغ مجازی و جو اجتماع رو در واقع به دنبال خود میکشاند. به دوستان و علاقمندان خود رادیو فرهنگ را معرفی کنید. در برنامه‌های آتی نیز به جمع‌بندی این نگاه‌ها و انتقادها خواهیم پرداخت. روز و روزگار خوش.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.